بیاد به کمک ما در مواجهه. از تعالی میتونید در این رابطه توضیحاتی برای شنوندگان ما بفرمایید؟
بله، ببینید عزیزان، در واقع این نکته ما باید بهش توجه داشته باشیم. در وعده اول که در واقع جنگ شناختی بخشی از مداپازل در واقع امنیتی جنگ ترکیبی دشمن در واقع در قبال جمهوری اسلامی ایران تلقی میشه. منتها به مراتب به نظر در واقع حقیق جنگ شناختی تأثیرش خیلی راهبردی‌تر، بنیادی‌تر و به طور در واقع ویژه میتونه تأثیرش و آثارش نسبت به در واقع اون ابزارهای حالا نظامی و اقتصادی بیشتر باشه. مثلا نکته که وجود داره اینه که به نظر من استراتژی ما، یعنی راهبرد ما برای در واقع مقابله با اصطلاح جنگ شناختی و قول شما هم دشمن شناسی و موارد دیگه، باید دو تا در واقع شاخه اصلی رو داشته باشه. یعنی ببینید علاوه بر در واقع راهبردی که مقام معظم رهبری به عنوان ضد راهبرد برای مقابله و تقابل با راهبرد جنگ شناختی تبیین کردن، یعنی مفهوم در واقع جهاد تبیین یا استراتژی جهاد تبیین و در واقع این بیان کردن عرصه های قدرت، نفوذ و اقتدار جمهوری اسلامی ایران مخصوصا در بخش دفاعی و صنعت آلا دفاعی از دهه در واقع 90 یا 1990 میلادی به بعد، به نظر میرسه که در واقع قبل از جهاد تبیین به صورت بنیادی و راهبردی، نکته‌ای که من تقریبا در تمام حالا یادداشتهایی که دارم بهش اشاره میکنم، در واقع ارتقای قابلیت های بنیادی سواد رسانه‌ای هستش. یعنی ما اگر سواد رسانه‌ای رو در واقع در بین حالا جوانان و نوجوانانمون در واقع افزایش بدیم، مخصوصا در مقاطع تحصیلی حالا سطح پایین، این خیلی میتونه تاثیرش به مراتب راهبردی‌تر باشه و باید قبلش که در واقع بیان این باز ارتقای بینش و دشمن حالا در واقع شناسی در بین قشر در واقع جوان حالا قشر تحصیل کرده و به بعدی بچه های ما خواهد شد. بنابراین طبعاً همونطور که در واقع گفته شد، در واقع افزایش آگاهی حالا و فضیلت، شناخت در واقع تکنیک‌های جنگ شناختی، ولایت پذیری، جهاد تبیین و ارتقاء در واقع سواد رسانی یا به بعدی میشه گفت در واقع دانش رسانی، این که اساسا مخاطب در مقابل هر پیامی که رسانه مقابل و رسانه بیگانه تولید میکنه تسلیم نشه و در مقابل اون به صورت انتقادی در واقع تفکر کنه، میشه گفت که از مهمترین سازوکارها و مکانیزمایی باشه که ما در واقع بر روش تمرکز کنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر خواهش می‌کنم همراه ما باشید. من مجدداً از استادی پرسش‌های رو مطرح می‌کنم. شنوندگان محترم، یک بخشی تدارک دیده شده، این بخش رو می‌شنویم و دوباره به ادامه بحث می‌پردازیم.
در جنگ ترکیبی دشمن از رسانه استفاده می‌کنه، از عامل فرهنگی استفاده می‌کنه، از عامل امنیتی استفاده می‌کنه، از نفوذ استفاده می‌کنه، از عامل اقتصادی استفاده می‌کنه، از همه این عوامل استفاده می‌کنه برای اینکه ملت رو در محاصره قرار بده، برای اینکه ملت رو دچار یأس کنه، از نیروی خودش ملت رو غافل کنه. سعی میکنن ملت رو از راه های اطلاع رسانی جدا کنن. به رادیو تلویزیون گوش ندید، خبراش خلاف واقع. به گزارش مسئولین توجه نکنید، گزارششون خلاف واقع. به حرفای رهبری گوش نکنید، حرفای رهبری تکراری. سالهاست که جبهه دشمن با صدای بلند اعلام میکند که میخواهیم جمهوری اسلامی رو به قانون در بیاریم. رهبری در مقابل میگه غلط میکنید. این تکرار نیست، این تکرار نیست، این استقامت. خدای متعال به ما دستور داده است، دستور به پیغمبر، دستور به همه است، دستور به ما است. فستقم کما امر تا به محل. این استقامت، این سخن حق را در دل نگه داشتن، به حفظ کردن و پای اون ایستادن است. این تکراری. مردم به همه کسانی که در اختشاشات اخیر تحریک کردند یا از اختشاشات حمایت کردند، ملت ایران به همه آنها سیلی زدند.
مجددا سلام عرض میکنم خدمتون. آقای دکتر غفاری، حالا من این قصه در واقع حالا بحث مبحث مواجهه و حالا چگونگی در واقع خونسازسازی رو من هم میخوام یه مقدار روش هنوز تمرکز کنیم و بعد حالا ازش عبور کنیم. تو این بحث تهاجم در واقع جنگ ترکیبی، یکی از مباحث که حالا مطرح شده در توسط کارشناسانی که آقا اگر در فرمایشات از اتاق هم بود، اگر شما خب وقتی جنگ ترکیبیه باید مواجه هم در مقام دفاع هم ترکیبی باشه، یعنی نمیشه وقتی شما تهاجم ترکیبی بهتون بشه و شما بیایید به صورت حوزه‌ای یا موضعی بیایید در واقع از خودتون دفاع کنید یا پدافند رو انجام بدید. و در کنار این یک مفهوم دیگه ای هم مطرح میکنن، اونم این که وقتی به شما تهاجم ترکیبی میشه، اگه شما بخواید پدافندی صرفا پدافندی عمل کنید شاید موفق نباشید بتونید ماجرا رو خونسا کنید به نفع خودتون یا جمعش بکنید. شما هم باید به صورت آفندی به دشمن در واقع پاسخ بدید، یعنی مشخصا اگر بخوام دوتا موضوع رو جمع کنم، شما هم باید یک تهاجم ترکیبی بکنید به تعبیر من. به نظر شما این گزاره، اول شما چقدر با این گزاره همراهید و اگر همراهید با مثالی که امروز حالا مشخصا تو این بحث ما داریم در موردش صحبت میکنیم، حالا تو مثالها جمهوری اسلامی مطرح شده، بخوایم این گزاره رو تعمیم بدیم به جمهوری اسلامی، ویژگی‌ها و شاخصهاش به چه صورت میشه؟ اینو بفرمایید.
ببینید، با توجه به اینکه دشمن جنگ ترکیبی رو راه انداخته، ما هم برای دفاع همونجوری که حضرت عالی فرمودید راهی نداریم به صورت ترکیبی کوبنده و مقاوم جواب دشمن رو بدیم که اجازه تعدی و نفوذ بیشتر در عرصه های مختلف حیات زندگی سیاسی جامعه ما داده نشه. مثلا یکی از این که شاخص های دشمن رسانه است، ما هم از ابزار رسانه، ما هم از تکنیک خبر اول، ما هم از شفاف سازی میتونیم خونسا کنیم. وقتی خودمون بیام تو موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی شفاف سازی داشته باشیم، تقویت کنیم، اعتماد رو به جامعه درصدش رو ضریبش رو بالاتر ببریم، یه جنگ ترکیبی از درون، وقتی بنیانهامون قوی بشه، جنگ ترکیبی از درون با نظام سلطه راه انداخته. یکی از این جنگ‌های ترکیبی ما که میتونه تو حوزه منطقه بسیار تاثیرگذار باشه و دوستانمون رو امیدوار و دشمنانمون رو ناامید کنه، همین جا انداختن مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی هست. ما کم نداریم، یه محور مقاومت در منطقه شکل گرفته، این محور مقاومت شده بازوان اجرایی جمهوری اسلامی، یکی از روش‌های جنگ ترکیبی در جهت خونسازی توطئه‌های دشمنان که قبلا ما داشتیم. پروژه صدور انقلاب بود، پروژه صدور انقلاب ما بدون کمترین هزینه گروه‌های جهادی و مقاومت در منطقه فعال شدند در جهت خونسازی حجمه‌های دشمنان و نظام سلطه. دستاورد بسیار خوبی هم داشتن. این دستاورد بسیار خوب یه نکته بسیار بارز و مثبت برای سیاست خارجی کشورمون بود. به نظر من کمک کنه دیپلماسی عمومی ما به این فرایند، تریبون های بین المللی، مجامع بین المللی، تریبون سازمان ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رئیس جمهورمون دکتر ابراهیم رئیسی حضور داشتن همین چند ماه قبل، تونستن از این تریبون بین المللی بیان خونسا کنن بخشایی از جنگ ترکیبی دشمن و دفاع کنن از حقانیت جمهوری اسلامی ما. کنسولگری های ما، وزارت خارجه ما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ما، اینا همه میتونن بازوان اجرایی باشن در جهت کمک کردن به فرایندی که ما مدافع نباشیم، همش بخوایم گل رو بخوریم، به این باشیم که دستاوردهامون دفاع کنیم، شاخصها و خونسا کنیم. همونجوری که مقام معظم رهبری تاکید بسیار زیادی بر بصیرت دارن، شناخت دوست و دشمن دارن، شناخت عرصه میدان فعلی جامعه دارن که الحمدلله دستاوردهای بسیار خوبی هم تو این حوزه بصیرت افزایی شاهدش بودیم.
به عنوان آخرین پرسش از تعالی میخواستم این رو برای شنوندگانمون تبیین بفرمایید که ما در دو سطح نظام سیاسی و مردم اگر بنا باشه در واقع حالا این اقداماتی که حالا بخشی از اتحادیه اشاره کرد یه بخشی آقای دکتر غفاری اشاره کردن برای مقابله با این در واقع حالا این جنگ ترکیبی که علیه ملت ایران داره به صورت روزانه به تعبیری داره اتفاق میفته و رقم میخوره، میخوام بفرمایید چه میشود کرد با تفکیکی که عرض کردم، یعنی به صورت مجزا هم در واقع طبقه حاکم یا در واقع نظام سیاسی بفرمایید، هم به عنوان در واقع مردم و در واقع عموم مردم رو بفرمایید.
ببینید وظیفه‌ای که اصلا در واقع نظام سیاسی و در واقع نظام حکومتی ما داره این هستش که در واقع حالا علاوه بر حالا بهینه‌سازی و ارتقاء حالا قابلیت‌های که ما در اون قسمت‌ها ضعف داریم، یعنی ممکنه بهانه به نوعی به دست در واقع دشمن داده بشه، از اون در واقع در بخش اقتصادی تا میتونیم در واقع این قابلیت‌هامون رو در واقع در شرایط بهینه‌سازی و ارتقاء در واقع قرار بدیم، یعنی قدرت اقتصادی خودمون رو در واقع برای افزایش و گسترش رفاه در واقع مردم حالا به نوعی نظام سیاسی افزایش بده. و نکته دومی که حالا وجود داره حالا به حیث در واقع سدبندی و در واقع به حیث سیاست گذاری این هستش که به حال راهبرد دشمن و راهبرد در واقع آمریکا به طور مشخص و دقیقا به طور مبنایی هم برای سالهای عادی، یعنی هم برای در واقع سالهایی که الان هستیم و هم برای سالهای عادی بدون شک قطعا در واقع تداوم جنگ شناختی خواهد بود. ببینید شما در واقع این رو به خوبی متوجه شدید که قطعا، یعنی این رو در واقع بازدری به بسیار بالایی در واقع میتونم خدمت شما عرض بکنم که ایالات متحده آمریکا در واقع از تقابل نظامی در واقع با جمهوری اسلامی ایران میدونه که نمیتونه موفق در واقع سر برآوره و اساسا جمهوری اسلامی ایران به خوبی در بخش دفاعی و در بخش نظامی قدرت بازدارندگی رو در مقابل آمریکا ایجاد کرده. بنابراین این کاملا طبیعی خواهد بود که او با استفاده از شیوه های نفوذ از طریق غیر خشونت خواهد در واقع روی خواهد آورد و در واقع متمرکز خواهد بود بر همین تداوم در واقع جنگ شناختی منتها با شیوه های جدیدتر و در واقع با شیوه های نوینتر. بنابراین در سطح نظام سیاسی اولین کاری که باید انجام بشه همونطور که خدمتتون عرض کردم بهینه‌سازی و ارتقاء نقاطی است که ما در اونها در واقع در ضعف هستیم حالا به طور بنیادی. و نکته دومی که در سطح در واقع مدارس باید میشه گفت که در سطح نظام آموزش و پرورش ما به صورت جدی و بنیادی باید سیاست گذاری کنیم، یعنی در وضعیت در واقع پالیسی میکینگ و دیسیژن میکینگ، یعنی در واقع سیاست گذاری و تصمیم گیری بتونیم همین در واقع تفکر به اصطلاح انتقادی رو جا بندازیم تا اینکه در واقع جوان ما و مخاطب ما به راحتی در واقع تحت تاثیر قرار نگیره، تحت تاثیر شعبه و حمله‌ای که ممکنه دشمن از نظر در واقع روانی داشته باشه. مخصوصا که همونطور خدمتتون عرض کردم به صراحت یکی از ارکان در واقع سیاست آمریکا گسترش باز همین شبکه‌های بازی‌زبانه، با اینکه شما میدونید ببینید الان علیه جمهوری اسلامی ایران رسانه‌های بازی‌زبانی که در واقع دارن فعالیت می‌کنن به مراتب در مقام مقایسه با رسانه‌هایی که علیه در واقع چین دارن کار میکنن در غرب، با اینکه چین در واقع اولویت اول آمریکا و غرب از این حال اون اصلا قابل مقایسه نیست، یعنی خیلی تعداد شبکه‌ای که علیه ما کار میکنن با این وجود که تعدادشون خیلی زیاده باز هم شما میبینید که متون راهبردی که در شرکت‌های مهم در آمریکا تولید میشه از جمله همون بروکینگز به صراحت بر این نکته تاکید میکنه هم تو فارن افرز که در واقع گسترش شبکه فارسی زبان رو در قبال ایران به وقتی توصیه میکنه. نکته دومی که وجود داره اینه که در سطح مردم هم بالاخره ما وظیفه‌ای که داریم این هستش که باید همبستگی در واقع اجتماعی خودمون رو در واقع حفظ بکنیم در وهله اول، زمانی که در تهاجم و در مقابله با جنگ ترکیبی در واقع دشمن قرار گرفتیم، چون بالاخره همبستگی اجتماعی قطعا یکی از مؤلفه‌ها و یکی از عناصر و شاخص‌های امنیت ملی برای هر کشور رو در واقع تشکیل میشه. هدف در واقع دشمن را خود دشمن این هستش که این همبستگی اجتماعی و حمایت مردم در واقع از نظام سیاسی و از حاکمیت رو کاهش بده که ما اتفاقا باید با حضور خودمون در صحنه‌های راهبردی و در صحنه‌های حساس همیشه در واقع حمایت خودمون رو از در واقع نظام نشون بدیم، برای اینکه در واقع قابلیت‌های راهبردی در واقع نظام برای در واقع دیپلماسی در صحنه‌های بین‌المللی و تقابل با جنگ ترکیبی دشمن افزایش پیدا بکنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای دکتر که امروز در خدمتتون بودیم و وقت گذاشتید. ما امروز در خدمت آقای دکتر علیرضا زمانیان کارشناس مسائل سیاسی بودیم. سپاسگزارم آقای دکتر، خدا نگهدار.
مخلصم. سلامت باشید.
سلامت باشید. آقای دکتر غفاری، دیگه به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. میخواستم در واقع از تعالی هم به همین پرسش اگر براتون مقدور پاسخ بدید که حالا اصطلاحاً چه باید کرد رو، و حالا تو لابلای فرمایشاتتون بخش مختلف من خودم نکات مختلفی رو حالا برداشت کردم به عنوان مخاطب، ولی حالا بخواید به صورت دستبندی شده اگر بفرمایید برای شنوندگانمون چه توضیحی میتونید بدید؟ بفرمایید.
ببینید، برای خونساسازی جنگ شناختی دشمن گام‌های اساسی و اصولی اینه که بیایم روزنه‌های دشمن رو شناسایی کنیم، اون روزنه ها بسته بشه. اولیش مدارس ما هستش، نظام آموزش پرورش ما، بعد دانشگاه های ما ایمن سازی بشه از جریان نفوذ و توطئه های دشمن. بیایم دستاورد های انقلاب اسلامیمون رو در عرصه‌های پزشکی، فناوری هسته‌ای، اینها رو بیایم جامعیت بهش بدیم، موزل بیکاری رو تو جامعه حل کنیم، شکاف طبقاتی، شکاف نسلی که یکی از مهمترین موضوعات فعلی جامعه ایران هست به حداقل برسونیم، وحدت اقوام، هم تقویت همگرایی ملیمون، ایجاد ظرفیت‌های مساجدمون. مساجدمون میتونن کانون جذب جوانان بشن، به نوعی کسایی که اهل مسجدن کسانی هستند که جریان نفوذ و نفاق خیلی کمتر درونش نفوذ میکنه. چرا؟ هرچی درجه معنویت و بصیرت در جامعه بالا بره، خودش قدرت بازدارندگی ایجاد میکنه. وحدت، همفکری بین مسئولین، نخبگان اجرایی کشور و نخبگان فکری، یا هماهنگی در حوزه مملکت داری بشه، یه صدای واحد، یه تریبون واحد تو جامعه داشته باشیم، میتونیم تو این چرخه کمک بگیریم از رهنمودهای اجرایی مقام معظم رهبری در عرصه سیاست گذاری، در حوزه خونساسازی توطئه‌های دشمن. من اگر بخوام یه کلیت یه مرور کنم به اینجا یه نتیجه گیری کنم، اینه، نگاه کنید، کشور ما بیرحمانه در شرایط فعلی سخت درگیر جنگ روانی، جنگ نرم، جنگ نیمه سخت و جنگ شناختی دشمن شده. دشمن با همه ابزارها اومده، دیگه جای تعارف نیست، جای دیگه نمونده بخوایم درنگ کنیم. دشمن با کمک ابزار رسانه 24 ساعته داره اخبار پخش میکنه در جهت تخریب نظام جمهوری اسلامی، تضعیف مبانی جمهوری اسلامی، و شکاف ایجاد بشه بین دولت، ملت و مسئولین کشوری آب رو گلالود کنه. ابزارش رسانه است. نگاه کن، رسانه هایی که مثل صدای ایالات متحده آمریکا، صدای آمریکا، شبکه های فارسی زبان، شبکه های ایران اینترنشنال، بسیار دارن تو این حوزه کار میکنن. زمان رو نباید از دست بدیم. الان دیگه فرصتی باقی نمونده. چرا؟ چون هر چی درصد تخریب بیشتر باشه، اون بازسازیش زمان بیشتری رو میبره، و تا میخواییم از این نقطه بازسازی رو شروع کنیم شکاف زیادتر میشه. باید با یه بصیرت داشتن سند چشم انداز فرهنگی خیلی مهمه. مثلا کشور ما سند چشم انداز اقتصادی داره. ما باید یه قرارگاه مرکزی جنگ نرممون رو فعال کنیم. تو این قرارگاه جنگ نرم فرهنگیمون از همه ظرفیت‌های رسانه‌ایمون، نوشتاریمون، اساتیدمون، مؤلفه‌های نرممون در جهت بازدارندگی و ایجاد بصیرت افزایی استفاده کنیم به صورت عملیاتی.
بسیار عالی. اگر نکته پایانی مونده که حالا به عنوان جمع‌بندی بخواید بفرمایید در خدمتتون هست.
خواهش می‌کنم. ببینید، شرایط انقلاب اسلامی ما همینجوری ایجاد نشده. امروز اقتداری که کشور ما داره در بی‌ثبات‌ترین منطقه جهان خاورمیانه، ماحصلش جوانانی بودن که پرپر شدن، جلوی بسیار گرفتن، قدرت بازدارندگی کشورمون بود، شهدای هسته‌ای کشورمون بود که تقدیم انقلاب اسلامی کردیم، که امروز فضای هوایی دریای سرزمینی ما اهمیت داره. حیفه این دستاوردها، شهدایی که تقدیم انقلاب اسلامی شد، هزاران امید و آرزویی که پشت انقلاب و آرمانهای انقلاب خوابیده، بذاریم با تهاجم فرهنگی دشمن، شبیخون فرهنگی و جنگ شناختی دشمن تو باورهای ما تردید ایجاد کنه. همه ظرفیت‌های کشور باید پای کار بیان و بازسازی کنیم و با توکل به خدا و حرکت جهادی با تو جهاد تبعین شرایط رو امیدوار کننده تر و روبه رشد به پیش ببریم انشاءالله.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای دکتر مهدی غفاری، کارشناس مسائل سیاسی، از اینکه امروز تشریف آوردید و از مباحثی که ارائه دادید استفاده کردیم. همچنین از شما شنوندگان محترم تشکر میکنم که امروز همراه ما بودید. ما امروز به بررسی و ارزیابی سویه های جنگ شناختی ادراکی و رسانه‌ای آمریکا و غرب در راهبرد جنگ ترکیب علیه ایران پرداختیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
شب وفات حضرت زینب سلام الله علیها است. محضر شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو تسلیت عرض میکنیم.
آمد اجل زرا حلال مشکلم شد، ای ماه عالم آرا داغ تو قاتلم شد، ای دل ربا نگاهی امشب به سوی من کن، ای بی کفن آخ دیگر دلم نلرزد از یاد و نام کوفه، دیگر دلم نلرزد از یاد و نام کوفه، دیگر نمیزند کس سنگم ز بام کوفه، آزه آزه واشد گره ز کارم، اخبار سفر ببستم دیگر کسی نبندد، باری سمان دو
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو. اینک توجه شما عزیزان رو به برنامه کوتاه ترنم حکمت جلب میکنیم.
ترنم حکمت.
تمدن کنونی غرب بر اساس پاسداشت انسان به وجود آمد. اینها بر اساس اومانیسم و اصالت الانسانیه همه این تمدن بنا شده است. معناش این است که انسانیت عنصر اصلی و هدف اصلی و قبله اساسی برای این تمدن خواهد بود. امروز انسانیت پامال شده است در نظام تمدنی غرب و حقا و انصافا دچار شکست شدن. خب تا اندکی قبل از این در لباس علمی و در ادبیات دانشگاهی این مسائل رو جلوه می دادن و ضعف ها رو می پوشوندن، لیکن به تدریج این ضعف ها آشکار شده. باطن این تمدن مادی که ضد انسان است، ضد فطرت الهی است، داره خودش رو نشان میده.
ارتحاد حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو تسلیت هست میکنیم.
زینب شمی بانوی سزاوار لبیلمز عالم ده الى عاشق و دیندار اولا بیلمز خلقتت آتا چوخدی آنا چوخدی ولیکن نه فاطمه نه حیدر کرار اولا بیلمز بیر قز اسد الله دن اولا ستر زهرا اوصاف پسندیدس انکار اولا بیلمز سودای شهادت ده شریک اولد حسینه ایساری اونون اقلیله میار اولا بیلمز تاپشیردی اموراتی حسین زینبه بیلدی زینب کیمی اهل حرمه یار اولا بیلمز نه دیدی آیرلاندا بیداده دیدی بازی مندن سورا دینین سراغن سن دیدی یاندر İslam evi roşandı bazı tar olabilmez Zeynep al çiğni ve Kur'an alemin yakşı dolandır Düşman demesin Zeynep Alamdar olabilmez Zeynep şahsiyyeti bir kufede get halka bilindi Bilsinle ki oğladı Ali خار اولا بیلمز اما ای حجت حق یبن الحسن ایل توجه یخسا قلمم نازم اشعار اولا بیلمز امام زمان امن نچکیب کوفده سن یخشی بیلیسن هشیم بیو سن تک ازادار اولا بیلمز Minmişti sınıf mahmilin üstüde hanım emmi Abbasi eli ayrı cilodan olabilmez Bir gareli cahbaşda rügeyye kucağında Uzade ya Hüseyin Bir qarəli cəhbaşdar gəyə qucağında Qəlbində olan mehnət izhar ola bilməz Cəh şəhrə baxey, qahi salır başın əşağə Xamuş rəhdə o dizinhar ola bilməz Tez tez deyir Allah, bəs Hüseyin harda qalıb diyayır Uzade ya Hüseyin
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه گفتگوی علمی جلب میکنیم.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه